گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ظهر آدینه شما بخیر باشه انشاءالله. من امیر اسلام خانی هستم و شما خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتاورد با شما هستیم و به یک موضوع مهم اقتصادی خواهیم پرداخت که به هر حال این روزها هم مبتلا بهش هستیم. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو تهران هستش. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. خب در برنامه امروز به موضوع ناترازی گاز میپردازیم و راه حل‌ها در برنامه هفتم و بیشتر حول محور ناترازی انرژی با میهمانان برنامه گفتگو خواهیم کرد. ناترازی انرژی در جنبه‌های مختلف اون توازن تولید و مصرف رو به هم زده و بهینه‌سازی انرژی رو به عنوان یک دستورالعمل ملی پیش روی سیاست‌گذاران بخش انرژی کشور قرار داده. بیشتر درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد. خیلی خوب، میهمانان من در این برنامه آقای دکتر یزدان مهر بابایی، مشاور کانون انجمن جایگاهداران سوخت کشور هستند که کارشناس اقتصاد انرژی هم هستن آقای بابایی. همچنین آقای دکتر بهمن صالحی جاوید، نایب رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اتاق ایران که در خدمتشون هستیم. بخشی رو دوستان من آماده کردن، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو با میهمانان برنامه آغاز میکنیم.
طی ابلاغیه‌ای دستورالعمل‌هایی برای حل مشکل ناترازی گاز توسط دولت 14 تنظیم و اعلام شده که بر موضوعاتی مانند افزایش قیمت گاز و کاهش ساعت کاری یا تعطیلی ادارات و صنایع تمرکز دارد. ایران تا چند سال پیش فقط در زمستان‌ها شاهد ناترازی گاز بود، اما با آغاز زودهنگام سرما در کشور هم‌اکنون مصرف روزانه گاز ایران به 820 میلیون متر مکعب رسیده که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک از این رقم 440 میلیون متر مکعب است. اما در اوج زمستان مصرف این بخش‌ها تا 650 میلیون متر مکعب هم افزایش می‌یابد. سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
هم تولید افزایش باید پیدا کنه، هم مصرف باید بهینه مصرف بشه. اینا دو تا بال یک پروازن، نمیشه فقط رو مصرف متمرکز شد. حتما باید سرمایه گذاری کرد، حتما باید تامین منابع کرد، حتما باید از مکانیزم‌های مالی استفاده کرد و با ابزارهای بخش خصوصی. و حتما این کشور نیاز به یه استراتژی توسعه صنعتی داره که متناسب با اون بخش خصوصی هم بیاد ورود کنه و انشالله ما بتونیم به یه شرایط پایدار و اون چیزی که تو برنامه هفتم هست برسیم.
انتظار می رود کشورمان در زمستان امسال با کسری روزانه 300 میلیون متر مکعب گاز مواجه شود. این در حالی است که به دلیل کمبود گاز و سوخت مایع برای نیروگاه‌ها، دولت از هفته گذشته دستور قطع برق سراسری در ساعاتی از روز را صادر کرده و این محدودیت در حال اعمال شدن است. محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور:
ما فرصت نداریم، هم در زمستان با ناترازی گاز روبرو هستیم، از الان متاسفانه مشخصه. به دوره 4 ماه بعد 5 ماه بعد ناترازی برق مسائلیست که باید حل بشه. نمیتونیم با یک روند کلاسیک هم مسائل رو حل بکنیم. راهکارهای مناسبی که به نظر خبرگان محققین دانشمندان میرسه چیست. ما بریم باوریم که راهکار دارد مسئله.
مطابق تصمیم شورای اقتصاد 9 راهکار برای حل ناترازی گاز اعلام شده که یکی از آنها اقدام وزارتخانه‌های خارجه و نفت برای واردات گاز از ترکمنستان است. ترکمنستان روزانه به طور متوسط 210 میلیون متر مکعب تولید گاز دارد که تقریبا نیمی از آن به مصرف داخلی می رسد و نیمی دیگر را به چین صادر می کند. ایران پیشتر روزانه به طور متوسط 30 میلیون متر مکعب واردات گاز از ترکمنستان داشت. اما اگر همین میزان واردات نیز احیا شود، تنها 10% از کسری زمستانی گاز ایران را تامین خواهد کرد. دکتر سید محمد رضا میری لواسانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس:
بهترین راهکار باز اجازه دادن برای واردات از خارج باشه. یعنی ما عملا امروز که خدمتتون هستم، ترکمنستان داره با 14 سنت با هزینه انتقال در قالب سواب داره به روسیه یه قرارداد لانگ ترم 2 ساله، با چین 12 سنت در محل خودش که حالا هزینه انتقالش شاید 8 سنت باشه در از کانترکت 5 ساله رو امضا کرده. خب پس ما هم میتونیم، ما الان میانگین ما هم 14 سنته، یعنی عملا خیلی تفاوت با میانگین جهانی نداره.
تمرکز دولت در افزایش قیمت گاز در حالی است که خانواده‌های ایرانی به خاطر عدم توسعه انرژی‌های جایگزین در کشور برای گرمایش خانه و آب در فصول سرد متکی به گاز هستند. از طرفی سهم گاز در مصرف انرژی نهایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها 21% است و بقیه انرژی کشورها از منابع دیگر تامین می شود. اما سهم گاز در مصرف نهایی انرژی ایران 70% است. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
شما می دونید و ما می دونیم ناترازی در برق داریم، آب داریم، گاز داریم، پول داریم. یعنی همه این ناترازی ها نیاز به مداخلات علمی، کارشناسی و هماهنگی داره و باید هر اقدامی می خواهیم انجام بدیم، گروهی رو که از این مداخله ما ممکنه صدمه ببینه رو ما باید قبل از اون ببینیم و نذاریم اونا مشکل پیدا کنن. ولی لاجرم باید مداخله کنیم در خیلی از این مسائل.
ابلاغیه جدید دولت همچنین کاهش ساعات اداری و صنایع را یکی از راه‌های جبران ناترازی گاز در زمستان عنوان کرده و اعلام کرده در شرایط اوج مصرف ساعات کاری واحدهای تجاری بزرگ کاهش خواهد یافت و واحدهای آموزشی و اداری مطابق با تصمیمات کارگروه‌های تأمین پایدار سوخت زمستانی تعطیل یا ساعات کاری آنها کاهش می‌یابد.
خب گفت‌آورد رو گوش می‌کنید از رادیو تهران. آقای بابایی خیلی خوش آمدید.
مرسی، متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای صالح جاوید خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای بابایی، ناترازی گاز این روزها در موردش زیاد میشنویم. به هر حال ما ناترازی انرژی در کشور داریم. در تابستان مردم به هر حال با موضوع کمبود انرژی در بخش برق مواجهند. حالا در تابستان بیشتر واحدهای صنعتی دچار مشکل شدن و برق اونها قطع شدش. وقتی وارد فصل پاییز و زمستان میشیم موضوع ناترازی گاز مطرح میشه. امسال خب به هر حال زودتر این اتفاق افتاد و ما قطع خاموشی برق رو داریم برای بخش خانگی و به نوعی این ناترازی وجود داره. بیشتر میخواییم به ناترازی گاز نگاه بکنیم. بفرمایید که این ناترازی گاز از کجا شکل گرفت و از کجا شروع شدش؟
خدمت شما عرضم که برنامه تولید و مصرف در همه چیز، عرضه و تقاضا در همه چیز گویای یک اقتصاد پویاست. ما زیرساخت گازمون زیرساخت درستی نیست، نسبت به حامل‌های دیگه مثل برق و آب پیشرفت بیشتری داشته ولی تکامل نرسیده. دلیلش مدیرهای غیر متخصصی است که ما رو کالاهای بسیار استراتژیک و تولیدی گذاشتیم، مسئولین رو گذاشتیم که فقط از لحاظ سیاسی و عقیدتی ما به اینها نگاه کردیم، به تخصصاشون نگاه نکردیم. من خیلی به زبان ساده و عام میگم که شنوندگان محترم متوجه بشن که ما به چه نوع مدیرهایی نیاز داریم. فرض کنید که ما یک کارخانه اتومبیل سازی هستیم و میخواییم بگیم سال آینده برنامه اون برای تولید چیه. میگیم پروانه اسمی ما 10,000 دستگاه اتوبوسه، ولی پروانه عملی ما 5,000 دستگاه است. ما قاعدتا باید پیش بینی کنیم الان 5,000 تا شاسی، 5,000 تا موتور، 5,000 تا اصطلاح گیر بوکس، علاوه این قطعات باید با هم دیگه با توازن تولید بشن، بیان تو خط تولید. یک قطعه از اینا اگر نباشه اون خط میخوابه.
درست.
ما متاسفانه باید بیاییم به مدیران شهریمون بگیم آقا شما از لحاظ اقتصادی میایی به سازمان مدیریت میگه بودجه اینجا انقدر، بودجه اینجا انقدر، بودجه کلان انقدر. ما انرژی هم همینه. ما باید به مسئولین استانیمون بگیم آقای استاندار، آقای شهردار، آقای فرماندار، شما چقدر پروانه ساخت مسکونی میدید، چقدر تجاری میدید، چقدر تولیدی میدید صنعتی، و به چه مقدار حاملهای انرژی نیاز داریم در سال آینده. ما اومدیم پروانه پیرویه دادیم، پروانه تأسیس دادیم، کارخونه زدیم، خونه ساختیم، شرکت گاز موظف انشاب بوده، پروانه شهرداری گرفته، اداره برق موظف کنترل بده. آیا بالادستی این خبر داره که ما چه مصرفی رو دادیم به دست مردم که تولیدش رو ندادیم انجام بدیم؟ مشکل و معضل ما اینجاست. این ناترازی مصرف رو بیش از تولید کردیم. آقا ما وقتی انشاب گاز به در خونه ندیم، به کارخونه ندیم، پدرکارشون هم نیستیم، میگیم تولید نداریم که به شما ندادیم، ولی کنترل دادیم موظفی توی اون واحد گاز تزریق کنی، تابستون یه مدل میشه. شما ببینید صنایعی هستن که وقتی برق 24 ساعت ما مداوم اینها رو شما یک دقیقه بخواید از بین ببرید قطع بکنید، چه لطمه ای به اون کارخونه میزنید، مخصوصا فولاد. شما به عینه دیدید گاوداری ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی ها، خمیراشون خراب میشه، تابستون میریختن جور. اینا واقعیتیست. ما تولیدمون بسیار پایینه، استهلاک سیستم تولید استخراجمون بسیار پایینه و قدیمی مستهلک شده. هیچ یک از مدیران وقت اصلا هم کار نداریم، دولت چندم اصلا مسئولینی که گذاشتند نگاه نکردند آقا این همه مصرف داریم، این همه ما مجوز دادیم، تولید رو چیکار بکن.
آقای صالح جاوید، یک زمانی به هر حال این گونه گفته میشد که ما وقتی مصرف داخلی گازمون میرفت بالا، این رو نشان از توسعه و یک دستاورد میدونستن، در بخش صنعت اون رو تولید میدونستن، همینطور در مورد برق هم به حال همینطور. حالا چرا این مصرف زیادی یه معضل شده برای کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مصرف نیست که در کشور معضل هست. ما در یک کشور در حال توسعه به طور طبیعی باید به اصطلاح توأم با آهنگ توسعه مصرف هم رو خواهد داشت، باید تولید هم بکنیم. ما یک کشوری هستیم با ذخایر بسیار استثنایی انرژی و از برنامه سوم توسعه در بعضی از پارامترها، مثلا در حوزه فرض نیروگاهی، ما باید 4% به ظرفیت نیروگاهمون هر سال اضافه میکردیم. این در حقیقت یک آهنگیه که پیشبینی میکنه مصرف در حوزه به اصطلاح صنعت، در حوزه خانگی، در حوزه کشاورزی یا خدمات، وقتی که توسعه‌اش رو پیش بینی میکنن، انرژی مورد نیازش رو هم باید پیش بینی بکنن. بنابراین اشکالی که اتفاق افتاده اینه که آهنگ توسعه تولید با آهنگ توسعه مصرف اجتناب ناپذیر یک کشور در حال توسعه که یکی از پارامتراش توسعه جمعیت بوده، اینها با همدیگه موزون جلو نرفته. این عدم توازن که حالا واژه ناترازی که میگیم کسریه، در حقیقت کسریه به اصطلاح وجود انرژی رو برای توسعه جمعیت، توسعه صنعت، توسعه کشاورزی و خدمات به اصطلاح رخ داده. تو حوزه گاز الان خب مثلا ما شاید میگیم 75% مصرفمون خانگیه. من چند وقت پیش یک کسی از این دوستان بود، میگم مثلا فرض وزیر، بله دولت قبل بود، وزیر عرض کنم خدمت شما نفت اجازه انشاب این تعداد مثلا خانگی رو باز داده. بعد ما توی فدراسیون گفتگوی که میکردیم، بحث این بود که دیدم دارن به اصطلاح با یه جور گله‌مندی این رو میگن. گفتم خب باید وزیر بده چنین به اصطلاح مجوزی رو. باید این توسعه اتفاق بیفته مصرفو. اون کسی که متولی تولید هست باید به سرعت قدرت تصمیم گیری و قدرت به اصطلاح توسعه تولیدش رو داشته باشه.
چرا ما مگه برنامه راهبردی نداریم آقای دکتر تو این بخش؟
چرا؟ ولی متاسفانه مجریانمون از به اصطلاح فلاسفه روم باستان میگم که مدینه فاضله در سایه دو چیزه، برنامه خوب و مجری خوبه. ما برنامه های بسیار خوبی داریم ولی اجراش متاسفانه بسیار ضعیفه. رئیس جمهور دولت حاضر در به اصطلاح نطقه و گفتگوهاشون گفتن دیگه که ما برنامه های توسعه 5 ساله هامون 30% مثلا. این خوب خیلی به اصطلاح موضوع قابل تعملیه که ما اگر شما حساب کنید هر من گفتم برنامه سوم توسعه، الان برنامه هفتم توسعه هستیم، 4 5 تا 20 سال. یعنی شما فکر کنید ما در طول این 20 سال فقط 30% برنامه ها رو تونستیم تحقق پیدا بکنیم، اون 70% همین ناترازیه که الان دیده میشه. البته اگر ما به قول هلندی ها ما در برنامه‌ریزی استراتژیک میگیم تبدیل تهدید به فرصت، میگن باد میوزد ما برای آن آسیاب بادی میسازیم. حالا این فشار به اصطلاح مصرف رو عزیزانی که متولی بخش برق و گاز و به اصطلاح حامل های دیگه انرژی هستن توجه بکنن، به سرعت و قدرت تصمیم گیری خودشونو به خدمت بگیرن و قدرت عملیاتی و سرعت عملیاتیشونو به خدمت بگیرن، ما بتونیم توسعه تولید بدیم، توسعه گاز و خصوصا گاز و برق. چون ما اصلا باید الان به عنوان کشوری که دارای ویژگی استراتژیک جغرافیایی هستیم به اصطلاح کوریدور بسیار خوبی هستیم برای مبادله برق و گاز. کشورهای همسایه‌مون شمال و جنوب، شرق و غربمون به اصطلاح این اختلاف افق، اختلاف عرض کنم خدمت شما فصولی که ما داریم برای ما مزیت نسبی بسیار جدی ایجاد میکنه برای مبادله گاز و برق، اما خب متاسفانه از این بهره نداریم.
خیلی خوب آقای بابایی به مدل اجرا اشاره کردند آقای جاوید. به هر حال ما برنامه های توسعه‌ای در کشور داریم، مجری هم داره دیگه، دولت ها به هر حال اون رو باید اجرا بکنه. از اون طرف یک ناظری هم در مجلس ما داریم، به هر حال مجلس شورای سنگ به عنوان ناظر هستش که به عملکردها، به مدل رفتاری داره نگاه میکنه و نظارت میکنه. اگر اجرا درست نبوده آیا نظارت درست انجام شده؟
خدمت شما عرضم که یکی از به اصطلاح حلقه‌های مفقودی این کشور در همه امور نظارت. وقتی نظارت بالا سر کار نباشه، نظارت درست کار نکنه، نظارت توجه نکنه، مجری کار خودش انجام میده، سلیقه‌ای هم انجام میده، نه تخصصی. خب به چه دلیل؟ چون اطراف شهرهای کلان، شهرها مثل تهران، شهرک‌های اقماری ساخته شده. خب شهرک‌ها رو ساختیم، گازش نداریم بریم. مدرسه هم که بسازیم بدتر میشه. ما می‌خوایم بگیم یک کلاف سردرگمی برای خودمون درست کردیم، نمیخواییم هم درست کنیم، نمیخواییم هم حل کنیم موضوع رو. یک نفرم اینجا نمیاد قشنگ حرف گوش کنه. از دولت آیه پزشکیان 3 ماه گذشته، حرفای بسیار بسیار کلیدی و اقتصادی و شفاف و روشنی میزنن و مجریا متاسفانه میان توی کار سلیقه خودشون رو به کار ببرن و خیلی بده. وقتی شما قانون میذارید که سال آینده باید تولید گاز این متر مکعب زیاد بشه، این قانون هر کسی مسئول بشه این رو باید اجرا بکنه، متاسفانه نگاه به اون برنامه نمی کنه. ما برنامه‌های خوبی داریم، جناب دکتر صالحی فرمودن، مجریای خوبی نداریم، مجریای غیر متخصص گذاشتن و میذارن و ادامه هم داره و متاسفانه این ناترازی یا کسری گریبانگیر ما هست. من از مردم شریفمون تقاضا میکنم عاجزانه، شاید حرف خوبی نباشه، شیکی نباشه، ولی صرفه‌جویی باید بکنیم. باید شاید به تمسخرم بگیرن، 10 درجه حرارت منزل رو اگر ما کم بکنیم الان، همه هم چه تجاری ها چه خانگی، ما یک ذخیره میدونیم داشته باشیم که قطعی کمتری داشته باشیم.
خب شنوندگان عزیز، ما با موضوع بررسی علل و راهکارهای حل ناترازی گاز با حضور آقای دکتر یزدان مهر بابایی و آقای دکتر بهمن صالح جاوید به این موضوع میپردازیم. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو تهران هستش. شما هم میتونید در این بحث مشارکت بکنید. بخشی رو بشنوید، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
کندوقاب چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در گفتاوند
خب آقای دکتر صالحی، سهم مصرف گاز صنایع و مصرف خانگی چگونه است؟ این تقسیم بندی اینها چگونه انجام شده؟ الان بیشتر مصرف در بخش خانگی هستش یا صنایع؟ به چه صورته؟
بیشتر اون آماری که من به اصطلاح عرضم و شما تو خاطرم دارم، این انجمن به اصطلاح سی ان جی و گاز در فدراسیون مطرح میکردند و میکنن، غالبا نزدیک به حدود 75% مصرف گاز خانگی، گاز طبیعی خانگیه. بعد خب ماوقیش عرض کنم خدمت شما به مصرف بخشای دیگه از جمله خود صنعت میرسه، حجم عمده ماوقیش. ولی در هر صورت عرض کردم که ما که مقام حالا دوم گاز در ذخایر گازی جهان رو داریم، به نظرم میرسه که ببینید، این میخوام یه تفکیکی بکنم که بین این که ما به مردم میگیم صرفه‌جویی بکنید، یه بهینه‌گی مصرف ما باید دنبال بکنیم تو بحث به اصطلاح حالا تو آموزه‌های دینی ما به معنای اسراف بگیم، توی به اصطلاح سبک زندگی بالاخره بین‌المللی بخوایم بگیم، یک بهینه‌گی ما باید در مصرف داشته باشیم که برای مصرف داخلی در حوزه خانگی، حتی توی حوزه خدمات، اینها یه خورده جنبه‌های خاص خودشو داره، ولی حتی تو حوزه صنعت و کشاورزی هم ما موضوع بهینه‌سازی و بهینه‌گی مصرف داریم. به همین جهته که یه سازمانی اصلا به نام سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به اصطلاح در وزارت نفت برقرار هست.
متشکرم. خانم گودرزی، کارشناس حوزه انرژی با ما هستن. خانم گودرزی سلام بر شما.
سلام علیکم.
متشکرم که همراه برنامه گفتگو هستید. خانم گودرزی، ما درباره ناترازی گاز و راه حل این ناترازی با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. شما بگید که راه حل های این ناترازی چیست و اصلا آیا ما برنامه‌ای برای حل اونها داریم یا نه، فقط میخوایم امسال رو رد بکنیم برای سال آینده، به هر حال سال آینده فکر بکنیم.
من عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، و امیدوارم که بحث مفیدی رو خدمتتون باشم. بحث ناترازی رو خب به هر حال سال هاست که ما باهاش درگیر هستیم و هر سال نسبت به سال قبل خب تشدید میشه و مردم بیشتر حسش میکنن. شاید تو سالهای قبل مردم کمتر حس میکردن چون فشار بیشتر روی حالا صنایع و نیروگاه های ما بود و سوخت‌های جایگزین رو استفاده میکردیم، ولی همین طور که بالاخره هر سال میگذره ناترازی تشدید میشه، سمت مردم هم بیشتر این ناترازی رو احساس میکنن. خب قطعه های برق امسال رو میبینید که ما قبلا خاموشی رو نگرانیش برای تابستان ها بود برامون، اما الان در زمستان، در پاییز زمستان هم خاموشی داریم. برای این بحث خب تمهیدات زیادی اندیشیده شده، بحث ها و راهکارهای زیادی هم بخش خصوصی هم بخش دولتی پیش بینی کرده، اما متاسفانه توی این سالها طرح‌ها با اون موفقیتی که لازم بوده انجام نشده و به بهره برداری نرسیده که ما همچنان این ناترازی رو داریم. هم در سمت به هر حال تولید و عرضه ما دچار افت شدیم که خب این بحث ناترازی رو تشدید میکنه، و هم در بحث مدیریت مصرف راهکارهایی رو که به هر حال پیش بینی کردن، قوانینی که تصویب شده، تعداد زیادی قوانین در این حوزه تصویب شده ولی خب اجرایی نشده متاسفانه. حالا من میشنیدم که مهمان محترم برنامه فکر می‌کنم در حوزه صنعت صحبت می‌کردن و ارزش افزوده‌ای که این گاز میتونه هم توی صنعت هم تو بحث صادرات داشته باشه، اما خب ما به لحاظ اینکه مصرف داخلیمون اولویت هست برامون و مصرف خانگیمون، این گاز رو نمیتونیم به ارزش افزوده تبدیل بکنیم. و یه رویکردی که خب الان داره دقیقا این رویکرد پیاده میشه همین بحث رویکرد سهمیه بندیه. به نوعی شما وقتی که خاموشی دارید، به هر حال گاز صنایع رو قطع میکنید یا به نیروگاه ها سوخت مایع جایگزین میدید با تمام مسائل زیست محیطیش، این به نوعی سهمیه رنگی هست. یعنی ما به هر حال این مقدار انرژی موجود رو باید کمتر مصرف بکنیم، در یک جاهایی نوبتی مصرف بکنیم، جیره بندیش بکنیم تا بتونیم بالاخره نیازمون رو به نوعی مدیریت بکنیم که خب بیشتر الان این اتفاق داره میفته. بعد از این به حال این سیاست‌های مختلفی که طی شد، توی برنامه هفتم پیشرفت آنچه که در این زمینه پیش بینی شده توسعه بازار تبادل انرژی هست. این سیاستیه که الان پیش روی دولت هست، توی برنامه هفتم تکلیف شده به دولت و به نظر من میتونه سیاست مفیدی باشه. بخش خصوصی رو خوب میتونه درگیر بکنه که گواهی های صرفه‌جویی انرژی صادر بشه و در این بازار تبادل بشه و مصرف کننده اینجا بتونه تصمیم بگیره که اون واحد انرژی رو که داره به هر حال به عنوان یک سهم در این کشور بهش تخصیص پیدا میکنه رو خودش مصرف بکنه، بهینه مصرف بکنه، پر مصرف باشه، یا نه در این بازار تبادل بیاد این رو تبادل بکنه و بتونه مثلا به صنایع بده، بتونه به بخش صادرات اختصاصش بده و کم کم اون قیمت واقعی هم پیدا بشه. یعنی ما نخواهیم که یک باره بیاییم یک قیمت بالایی رو برای انرژی تعیین بکنیم که اون اثرات تورمی و اجتماعی رو داشته باشیم نسبت بهش و مشکلاتی که خب تا الان در مثلا چندین تجربه‌ای که تو گرون کردن انرژی داشتیم تجربهش کردیم در کشور دیگه نخواد گریبانگیر ما بشه. این بازار مبادله انرژی همون بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست هست که به نوعی داره توسعه پیدا میکنه و در برنامه هفتم پیش بینی شده ابزارهایی براش که هم بخش حقیقی، هم بخش خصوصی، هم بخش دولتی، هم افراد حقیقی و حقوقی بتونن توی این بازار ورود پیدا بکنن و نسبت به صرفه‌جویی که میتونن داشته باشن، ممکنه یک بخش خانگی باشه، یک مشترک خانگی بیاد بگه من نسبت به سال قبلم امسال این مقدار سیوینگ رو میتونم رقم بزنم، تعهد بده و بفروشه توی بازار، یا نه اصلا روی قبضش میان میبینن نسبت به سال قبلش اینقدر به حال کمتر مصرف کرده، اون رو به بالاترین قیمتی که فرض کنید مثلا به پتروشیمی ها میدن با بخش خانگی میتونن حساب بکنن، یا هر قیمتی که بازار کشش داشته باشه. یعنی وقتی که میره توی بازار مبادله، خب قیمت بر اساس نیاز طرف مقابل و خریدار، صنایع خیلی جاها راضی هستن که مبالغ بالاتری پول بدن ولی گازشون قطع نشه و انرژیشون رو داشته باشن.
خانم ما این همین رو با دوستانم ما به اشتراک بذاریم این موضوع رو. آقای دکتر بابایی فکر میکنید این مؤثر خواهد بود همین بازار مبادله انرژی؟
خدمت شما عرض شود که بازار مبادله انرژی مثل راه اندازی یک واحد به اصطلاح اقتصادی است که نیاز به یک سرمایه در گردش داره که اگه سرمایه در گردش نداشته باشی تمام هزینه‌های ثابتی که انجام دادی بیکار میمونه. ما به این نوع به اصطلاح کار و تبادل اصطلاحاً در چی میگیم سواب، یعنی از همسایگانمون که دسترسی به اصطلاح آبهای آزاد و کشورهای اونور اقیانوس‌ها ندارند، ما در یک منطقه سوق الجیشی قرار گرفتیم که آقای دکتر هم فرمودند از همسایگانمون. میدونیم این انرژی‌های مثل گاز، برق و حامل‌های انرژی مایع رو تبدیل بکنیم، دریافت بکنیم از مرزهای شمالی، از مرزهای جنوبی صادر بکنیم و منافع بسیار بسیار خوبی هم به اصطلاح آید اون میشه و این رو برای زیر ساخت کارمون هزینه بکنیم. همونطور که عبور از آسمان ایران برای ما نفت داره، عبور از زیر زمین های ایران هم نفت داره. زیاد بهش توجه نشده چرا که خودمون در به اصطلاح داشتن سرمایه در گردش محرومیم، یعنی مصرف خودمون داخلون انقدر زیاد هست که یک باگ بسیار زیاد داره، فاصله نمیذاره که ما یه اندوخته فرض کنید 50,000 متر مکعبی مثال دارم داشته باشیم که این 5,000 تا رو از شمال بگیریم تو داخل مصرف کنیم که به اصطلاح از مسافت استفاده کنیم، از جنوب هم صادر کنیم تحویل بدیم مشتریان همسایه.
نه حالا این بحث بازار مبادله انرژی، این بحث سیوینگی هستش که هم مشترک خانگی هم مشترک به هر حال صنعتی میتونه داشته باشه، حالا اون رو میتونه توی این بازار مبادله کنه بفروشه فلان. این فکر میکنید میتونه اصلا اجرایی بشه؟ میتونه الان در این شرایط
در حال حاضر ما کمبود تولید داریم. ما الان در حال حاضر شما فکر میکنید برق قطع میکنن چه اتفاقی میفته؟ فقط برق نه، تمام
تمام مجتمعهای تهران، مخصوصا تهران، گرمایششون از دست میدن، چون تمام موتورخونه ها اینا پکیج اینا مربوط به برقه. یعنی وقتی برق قطع داری میکنیم فکر نکنید که فقط روشنایی از دست میدن، اینا گرمایش هم از دست میدن. یعنی اینا حلقه های به هم وصل این عامل های انرژی
دست میدن. بعضی های دکتر آبشون هم دست میدن.
بله آبشون هم از دست میدن، برج های به اصطلاح بلند مرتبه آب هم ندارن. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم حمل و نقل به اصطلاح آسانسور